رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه امروز شنبه 3 می را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان ظهر جمعه بیش از 300 منزل را زیر خاک کرد و 2000 تن ناپدید هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باز هم در اخذ تصمیم به اقدام علیه اقدام طرفداران روسیه در اوکراین ناکام ماند و تلاش آمریکا به میانجیگری بین رهبران متخاصم سودان جنوبی به پایان دادن به خشونت مرگبار آن کشور.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات میشنوین از آخرین گزارشات در مورد لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان، تأثیرات امضای موافقتنامه دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و فیلیپین، برتنش‌ها در آب‌های جنوب چین، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی اوکراین با جدایی طلبان روسی در شرق اوکراین، نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم می‌شود. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. خبرها را ما رویا زمانی با محمد احمدی تقدیم می‌کنیم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان بیش از 300 منزل را زیر آوار خاک ظهر جمعه مدفون کرد. مقام های افغان گفتند که کم از کم 350 تن جان باخته و بیش از 2000 تن نیز ناپدید می باشند. شاه ولی الله ادیب والی بدخشان برای رادیو آشنا گفت شام جمعه که 600 نفری که برای کمک به باشندگان قریه آب باریک شتافته بودند نیز زیر خاک شدند. احمد نبید فروتن سخنگوی والی بدخشان به رادیو آشنا گفته است که تعداد گیرماندگان این حادثه که در قریه آب باریک رخ داده احتمالاً به 2000 نفر برسد.
در این قریه در حدود 1000 خانواده در حدود زندگی می‌کردند و تقریباً 300 خانه زیر خاک ماندند که در حدود 2100 و بیشتر از افراد زیر خاک ماندند. فعلاً لادرک هستند و 700 خانواده دیگر در معرض تعویض قرار دارن. احتمالا کوی انجوارش هم در حال لغزش است که احتمالا لغزش بکنه و گروه نیزه در او افراد تعینت دادن و او افراد متفاوت ساختن که باید از او ساحت بیرون شون و خانه ها را تخلیه بکنن و فعلا او افراد هم از او ساحت بیرون شدن.
آقای فروتن شام جمعه گفت که احتمال دارد تا به حال بین 100 تا 110 جسد از زیر خاک بیرون کشیده شده باشد. او دلیل این لغزش را باران‌های شدید در آن ولایت بیان کرد که در چندین ولسوالی دیگر نیز تلفات جانی و خسارات مالی را به بار آورده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مراتب تأثیر و همدردی خود را به خاطر رویداد لغزش زمین در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان ابراز کرده است. آقای کرزی هیئتی را برای بررسی وضعیت آسیب دیدگان رویداد بدخشان توظیف کرده است. در همین حال براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز در مورد تلفات این حادثه اظهار تأسف کرده و به مردم افغانستان اظهار تسلیت کرده است.
در همین حال دفتر ماموریت ملل متحد برای افغانستان یا یونما در خبرنامه به تمامی خانواده هایی که عزیزانشان را در حادثه لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان از دست دادن اظهار تسلیت و همدردی کرده است. مارک براون هماهنگ کننده بشری ملل متحد برای افغانستان گفته است که بالاترین اولویت در حال حاضر نجات زندگی افراد زیر آوار خاک است. او گفت ماموریت ملل متحد به طور کامل در تلاش جاری سهیم است و منابع و ظرفیت بیشتر را برای تقویت کمک رسانی بسیج می کند. آقای براون افزوده است که طی 7 روز گذشته در افغانستان افراد زیادتر به نسبت تمام سال 2013 از اثر حوادث طبیعی جان باختند.
پالیسی توقف مورد استفاده نیروهای بریتانیایی در افغانستان غیر قانونی است. این اظهارات قاضی است که روز جمعه در حمایت از یک مرد افغان بیان کرد. سردار محمد بعد از آن در صدد کسب تاوان از حکومت بریتانیا شد که وی به مدت بیش از 3 ماه در پایگاه های نیروهای بریتانیایی توقیف شده بود. سردار محمد توسط نیروهای بریتانیایی طی عملیات نظامی در هلمند در سال 2010 میلادی بازداشت شد. او ادعا کرده است که سربازان بریتانیایی به طور غیر قانونی و ایرا بدون اتهامی برای 110 روز توقیف کردند. سردار محمد با گمان آن که فرمانده طالبان است توقیف شده بود. او هیچگاهی فرصت نیافت بازداشت شدنش را به آزمون بکشد. قاضی محکمه عالی بریتانیا حکم کرده است که توقیف ابتدایی سردار محمد قانونی بوده، اما حکومت بریتانیا برای نگه داشتن وی بیش از 96 ساعت هیچ دلیل حقوقی و قانونی نداشته است. قاضی گفته است که نیروهای بریتانیایی با توقیف وی حقوق بشر را نقض کرده و از پالیسی های نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان نیز سرپیچی کرده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
در ادامه خبرها، مقام های حکومت در عراق میگویند یک موتر بمبگذاری انتحاری یک بوسه تلاشی نیروهای امنیتی را هدف قرار داده و 5 منصوب پلیس در شمال بغداد را کشته است. پلیس مقام های پلیس میگویند حمله بعد از روز جمعه هنگام رخ داد که بمبگذاری انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را به پوسته پلیس کوبید که 6 نفر زخمی شد. خشونت در عراق به تازگی افزایش یافته است. بر طبق گزارش ملل متحد 8868 نفر سال گذشته در عراق کشته شده است.
بمبگذاری انتحاری در شبه جزیره سینای مصر یک پوسته تلاشی پلیس و یک موتر بس مسافربری را هدف قرار داد. همچنین 2 بمبگذاری در قاهره مرکز کشور صورت گرفت که یک بمبگذاری ماموریت پلیس را هدف قرار داد که در آن حمله کم از کم 5 نفر روز جمعه کشته شد. این خشونت ها یک روز قبل از شروع کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در مصر رخ داده است. عبدالفتاح السیسی، جنرال ارشد و تازه بازنشسته اردوی کشور در انتخابات 2 روزه مصر در ختم ماه رمضان میلادی نامزد است.
پلیس اسرائیل میگوید خرابکاران یک قبر را در شمال اسرائیل تخریب کرده است که تصور می شود حمله از سوی یک گروه یهودیان افراطی بوده است. سخنگوی پلیس گفت خرابکاری روز جمعه در قبرستان حزاودین القسام رخ داد. القسام در منطقه تقریبا چندین دهه قبل بر ضد فرانسوی ها، بریتانیایی ها، یهودیان و سایرین جنگیده بود. فعالیت های القسام بعداً الهام برای فلسطینیان شد که شاخه نظامیشان را بعد از وی حماس نامگذاری کردند. گمان می شود تندروانی یهودی در عقب این خرابکاری باشند. آنان از حکومت اسرائیل ناراضی‌اند و پالیسی های آنها را به طرفداری از فلسطینیان تصور می کنند. این اقدام به طور گسترده از سوی رهبران فلسطین و حلقات سیاسی محکوم شده است.
نیروهای حکومتی اوکراین تهاجمی را بر ضد نیروهای جدایی طلبی روز جمعه براه انداخت که شهر شرقی تحت محاصره آن کشور را در کنترل دارند. این تهاجم در حال صورت گرفت که درگیری بین طرفداران و مخالفین ضد حکومت در شهر بندری اودیسا باعث بروز آتش سوزی شده که پلیس گفت 31 تن جان باخته است. حکومت و مخالفین حکومت هر دو از سرنگونی 2 هلیکوپتر اوکراینی نزدیک شهر اسلوونیاسک خبر دادند و گفتند که 2 عملی آن کشته شده است. در این حال مقام های حکومتی گفتند که 7 تن دیگر جان باخته است که شامل 3 جدایی طلب مسلح و 2 سرباز و 2 غیر نظامی می باشد. این اولین تهاجم جدی حکومت در کیف و ده ها کشته در شهر اودیسا به سرعت بحران را تشدید بخشیده است. بحران اوکراین باعث شده تا روسیه به غرب در اولین تنش بعد از جنگ سرد قرار گیرند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین گفته که در تهاجم در شرق کشور بسیاری از شورشیان کشته یا زخمی شده است و همچنین بر آسیب پذیری اردو تأکید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه برای 13 بار در مورد وارد عمل شدن در خصوص بحران فزاینده اوکراین ناکام ماند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد خواستار تعلیق سریع تمام خشونت ها شد. اعضای شورای امنیت روسیه را به تجهیز و تمویل نیروهای طرفدار روسیه متهم کرد که ساختمان های حکومتی اوکراین را در 10 شهر به تصرف درآوردند. شورای امنیت تا کنون قادر نبوده برای وارد اقدام شدن در خصوص قضیه اوکراین با توافق برسد، زیرا روسیه به حیث عضو دائمی شورا حق ویتو را دارد. اوکراین روز جمعه اولین تهاجم عمده خود را علیه شورشیان برا انداخت.
تصادف موتر در آرژانتین کم از کم 8 کشته روز جمعه بر جا گذاشت. مقام های مسئول میگویند که آنان سبب تصادف 2 موتر و 1 موترسایکل را در شمال ولایت بوینس آیرس تحقیق میکنند. شاهد عینی در ساحه نبوده، اما تحقیق کنندگان میگویند آنها بایک هایی را نزدیک جسد دو راننده یافتند که همراه با مواد پودری سفید رنگی بود که ممکن کوکائین باشد. یک تن از کشته شدگان زن است و تنها نجات یافته جراحات جدی دارد که تحت درمان است.
و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا گفته شنیده مستقیم را بین رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبر اصلی شورشیان کشور برای پایان دادن به خشونت مرگبار 4 ماهه سودان جنوبی ترتیب کند. آقای کری در جوبا روز جمعه با رئیس جمهور سودان جنوبی ملاقات کرد. آقای کری بعدن تلفنی با ریک ماچر رهبر شورشیان سودان جنوبی صحبت کرد. مقام های آمریکایی می گویند آقای ماچر برای شرکت در گفته شنود هیچ تعهدی نداد، اما آن را رد هم نکرد. جنگ در سراسر سودان جنوبی در ماه دسامبر بعد از آن مشتعل شد که رئیس جمهور سودان جنوبی آقای ماچار را به انجام کودتا متهم کرد. آن خشونت باعث مرگ هزاران تن و بیجا شدن 1,000,000 نفر شد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در بخش گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، مقام های ولایت بدخشان میگویند احتمالاً همه کسانی که زیر آوار خاک شدن از بین رفته باشند و احتمال نجات آنان بعید به نظر میرسد. در نتیجه لغزش زمین در ولسوالی یارگوی ولایت بدخشان حداقل 300 خانواده که تعدادشان به بیش از 2000 نفر میرسد زیر آوار خاک شده باشند. خالد مفتون خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما میکنیم.
احمد نوید فروتن سخنگوی ولی ولایت بدخشان میگوید احتمال نجات افراد زیر آوار تقریبا ناممکن است.
خب قسمی که دیده میشه در ساعه خیلی یک لغزش بزرگی بوده که کلا هم 300 خانه را کلا بلیده، یعنی زیر کوه شده، کلان سرش خاک آمده که فکر نکنم که کسی زنده بیرون برای.
سخنگوی ولی بدخشان میگوید بیش از 2000 زن، مرد و اطفال زیر آوار خاک گیر ماندن.
مجموعا 300 خانواده، 300 خانه زیر خاک شده، در حدود 2100 و بیشتر از این زیر خاک ماندن.
عبدالوحید طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان نیز به صدای آمریکا گفت که آوار خاک به اندازه ای است که احتمال نجات افراد ناممکن می باشد.
آوار خاک به پیمانه ای است که من فکر نمی کنم که عمله نجات هم که به ساحه بره و اقتصاد زنده از زیر آوار بکشه، چون حجم خاک بالاتر از آن چه است که گفته می شه. انسان رویدار به چشم نبینه تصور نمیکنه که اینجا خاک به پیمانه وسیع و بسیار کلان بیایه اینجا.
به گفته آقای طیبی بعد از لغزش تپه در منطقه شماری از مردم محل برای نجات افراد گیر مانده رفتن، ولی در نتیجه لغزش بدی آنان نیز زیر آوار خاک شدند. ملا عبدالمتین یکی از متنفذین محل به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که وسایل نجات در منطقه وجود ندارد تا مردم گیر مانده زیر آوار خاک را نجات داد.
هیچ نوع وسایلی که بود مردم نجات بده در اونجا وجود نداره، بنان آن کسی که زیر خاک ماند یا توکل به خدا ماند اما طرف دیگه.
سخنگوی ولی بدخشان میگوید که مقامات آن ولایت از حکومت مرکزی خواهان کمک های عاجل شدن.
خب بیشترین کمک که ما نیاز داریم وسایلی هست که باید خاک ها دور شود و اجساد از زیر خاک بیرون کشیده شود و همچنان به بازمانده های از اینا، به افرادی که آسیب دیدن، واقعا شدیدن آسیب دیدن، عزیزای خود از دست دادن، برای از اینا باید کمک های عاجل صورت بگیره که مانند کمک های نقدی و خیمه و بعض وسایل خوراکه و وسایل که بتانند مانند کمپل و چیزا و همچنان مواد غذایی خوراکه و چیزا باید برای از اینا تازیترین فرصت از مرکز ما فهانه کمک شدیم که باید برای این افراد، چون اینا جز این ملت هستن، باید برای از اینا همدردی صورت بگیره و کمک بشر دوستانه به زیترین فرصت برای زینه در صورت دیگره که واقعا مردم آسیب دیدن و مردم متضرر شدن.
حوالی ساعت 11 قبل از ظهر روز جمعه یک تپه در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در اثر بارندگی های شدید لغزید و حدود 300 خانه را که در نزدیکی آن موقعیت داشت زیر آوار خاک کرد. به گفته مقامات و مردم محل حدود 1000 خانواده در این قریه زندگی می کنند و 700 خانواده ای که از لغزش تپه تا حال در امان ماندن هنوز هم در معرض خطر قرار دارند. نیروهای نجات از مردم منطقه خواستند تا خانه هایشان را ترک کنند، زیرا احتمال لغزش تپه همجوار نیز می رود. به گفته سخنگوی ولی بدخشان، مقامات محلی و مردم همجوار قریه آب باریک مواد خوراکی، کمپل و خیمه ها را با آسیب دیدگان تهیه کردند. در روزهای اخیر در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از آن در ولایت سرپل، فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان دهاتن جان‌هایشان را از دست دادند و یا لادرک شدند. زمین‌های زراعتی و خانه‌ها نیز در نتیجه سیلاب‌های پی هم از بین رفتند.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می‌توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
در ادامه گزارشات این ساعت، به نظر می رسد که موافقتنامه تازه دفاعی بین فیلیپین و ایالات متحده آمریکا تقویت نظامی فیلیپین در حال عنوان می شود که تنش‌ها با چین رو به افزایش است. اما تحلیلگران می گویند که میزان حمایت ایالات متحده همچنان مبهم باقی مانده که خود چگونگی پیامدهای این موافقتنامه را در آینده میان منیلا و بیژینگ تحت شعاع قرار می دهد. سایمون اردن از منیلا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. آنچه به اصطلاح موافقتنامه همکاری های دفاعی پیشرفته یاد شده است، پایگاه های نظامی فیلیپین را روی همتایان امریکاییشان باز بکند. این اقدام باعث خواهد شد تا راه برای تمرینات نظامی دو جانبه اضافی هموار شود و توانایی جمع‌آوری اطلاعات بحری نیروهای فیلیپینی افزایش داده شود. رومل بانلوی از یک نهاد پژوهشی فیلیپین میگوید آموزش در نظارت دریایی بسیار مهم خواهد بود.
دسترسی به اطلاعات در حوزه دریایی میتواند به نیروهای فیلیپین در جلوگیری از هر گونه حادثه دریایی در صورت تجدید تنش‌ها در دریای جنوب چین کمک کند.
اما نامعلوم است که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا تحت کدام شرایط در منطقه به کمک فیلیپین در صورت تشدید تنش‌ها در آب‌های دریای چین خواهند آمد. ایالات متحده آمریکا تحت موافقتنامه دو جانبه از مناطق شهری و نظامی فیلیپین در صورت هر گونه حمله دفاع خواهد کرد. کارل تایر، تحلیلگر امنیتی در اکادمی دفاعی استرالیا میگوید فیلیپین انتظار دارد تا ایالات متحده آمریکا مانع بعضی از اقدامات جاه‌طلبانه چین در منطقه شود.
اما محدودیت زمانی پیدا می شود که کشوری که این محدودیت ها را وضع می کند آن را عملی کند. زمانی که صحبت‌ها صورت گیرد و ایالات متحده با آن عمل نکند، اعتبار این کشور تحت سوال قرار می‌گیرد. اما ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد که روی هر موضوع در آب‌های شرق چین اعتبار این کشور را خدشه‌دار سازد. زیرا ایالات متحده آمریکا حامی هیچ کشور درگیر نیست.
ایالات متحده آمریکا از هیچ کشور درگیر در آب‌های چین حمایت نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا بر گفتگوها میان کشورهای درگیر تاکید می‌کند. این تحلیلگر فیلیپینی همچنان می‌گوید که مناطق مرکزی درگیر تحت قرارداد دو جانبه دفاعی که در سال 1951 امضا شده است قرار نمی‌گیرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با صدها عسکر آمریکایی و فیلیپینی در منیلا روز سه‌شنبه بیان داشت که تعهد ایالات متحده آمریکا در دفاع از فیلیپین مستحکم و ناگزستنی است. در همین حال چین در واکنش به امضای موافقتنامه دفاعی دو جانبه آمریکا و فیلیپین خاموش باقی مانده و خواستار صلح و ثبات بین طرفین درگیر شده است.
مذاکرات متوقف شده صلح میان حکومت سودان جنوبی و نیروهای شورشی به میانجیگری منطقوی دوباره در ادیس ابابا آغاز شد. تنش‌ها در سودان وارد پنجمین ماه شده است که جان هزاران تن را گرفته و بیش از 1 میلیون نفر را بیجا کرده است. بر اساس بیانیه اداره بین الدول برای انکشاف که تسهیل کننده این مذاکرات است، تمام جوانب برای مذاکره سیاسی به هدف مصالحه ملی و آرامش به مرکز ایتوپیا رسیدند. آغاز مجدد مذاکرات در اثر تصمیم حکومت سودان جنوبی برای رهایی 4 سیاستمدار صورت می‌گیرد که به اتهام خیانت و شورش توقیف شده بودند. حکومت سودان جنوبی می‌گوید که تمام اتهامات بر این سیاسیون حذف شده و اگر آنها خواسته باشند اجازه اشتراک در مذاکرات را خواهند داشت. توقیف این افراد در ماه دسامبر سال گذشته پس از آن که حکومت رئیس جمهور سلواکر آن را قصد کودتا عنوان کرد، یکی از موانع عمده فراراه صلح و مصالحه در سودان جنوبی بوده است. ایالات متحده از تصمیم حکومت سودان جنوبی مبنی بر رهایی سیاسیون متذکرت تمجید نموده، آن را یک گام مهم سیاسی به سوی ختم بحران خواند. ایالات متحده از حکومت سودان جنوبی تقاضا می کند تا سفر مسئول یا خروج آنان از آن کشور و یا هم اشتراک آنان من حیث یک گروه مستقل در مذاکرات صلح یا مذاکرات آینده سیاسی را تضمین کند. اینچنین مذاکرات برای تضمین حسابدهی، مصالحه و آرامش میان تمام جوامع سودان جنوبی از اهمیت ویژه برخوردار است.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید، اما در حال حاضر شما شنونده رادیو آشنا هستید. در ادامه گزارشات رادیو آشنا، نیروهای امنیتی اوکراین عملیات بزرگ ضد دهشت افغانی را در شهر سلویاسنک آغاز کرده است. این اقدام کیف با وجود هشدارهای روسیه صورت می‌گیرد که گفته است هر گونه حمله بالای جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ممکن عواقب فاجعه باری داشته باشد. گزارش براین بادن خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
وزیر داخلی اوکراین گفت که دور اول عملیات ضد دهشت افغانی اوکراین در شهر سلوویانسک حوالی صبح روز جمعه آغاز شد. شورشیان ساختمان‌های حکومتی را اشغال کرده بودند و یک تعداد افراد را به شمول ناظرین یک سازمان امنیتی اروپایی گروگان گرفته بودند. یکاترینا کوزاریوا سخنگوی نیروهای امنیتی اوکراین میگوید تا حوالی ظهر نیروهای امنیتی کنترل چند پست را دوباره در دست گرفتند.
عملیات فوراً بالای پست‌های امنیتی که توسط دهشت افغانان کنترل می‌شد آغاز گردید و تا حوالی ظهر روز جمعه حدود 10 پست امنیتی از کنترل دهشت افغانان بیرون شد.
گزارش‌های رسیده حاکی از مقاومت شدید شورشان در برابر نیروهای حکومتی است که از توپخانه سنگین به شمول نارنجک انداز و میزایل‌های ضد هوایی قابل انتقال استفاده کردند. شورشیان دو هلیکوپتر اوکراینی را سقوط دادند که دو پیلوت آن نیز کشته شده است. سخنگوی نیروهای امنیتی اوکراین گزارش داده است که یکی از هلیکوپترها توسط میزایل زمین به هوا سقوط داده شده است.
استفاده از این اسلحه ثابت می سازد که این عملکردها اقدامات بسیار آموزش دیده و مجرب متخصصین اردوی خارجی است.
یک تن از شهروندان منطقه کراماتورسک به صدای آمریکا گفت که هیچ جنگی در منطقه جریان ندارد، اما حضور گسترده اردوی اوکراین در اطراف میدان هوایی به چشم می خورد. او می گوید که مردم نگران بوده و ترسیدند.
مردم در شوک به سر می برند و تلاش می کنند اطفال خود را در خانه نگه داشته و نگذارند به مکتب بروند. آنان در منازل خود مانده و منتظر روشن شدن اوضاع هستند.
این اقدام اوکراین یک روز پس از آن صورت می گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت اوکراین باید اردوی خود را از مناطق شرقی و جنوبی آن کشور بیرون کند. روسیه ده ها هزار سرباز آن کشور را در امتداد سرحد روسیه با اوکراین مستقر ساخته و هشدار داده است تا اردوی اوکراین در برابر شورشیان در شرق آن کشور عکس العمل نشان ندهد. اما الکسی ارستویچ، یک منصوب احتیاط نیروهای ویژه اوکراین میگوید که انتظار دارد روسیه یکی از این دو راه را در پیش گیرد.
بدبختانه یک احساس در من زنده شده که این اوضاع تا اخیر ادامه خواهد یافت، یا اینکه روسیه داخل قلمرو اوکراین می شود و یا فشار خود را بر جدایی طلبان افزایش می دهد تا مناطق بیشتری را در اوکراین ناامن سازند.
آغاز عملیات نظامی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور موقت اوکراین گفت که برخی از عساکر اوکراینی با سازمان‌های دهشت افغان همکاری و کمک کرده‌اند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
فشردگی خبرها را می شنوید. لغزش زمین در ولوسلبالی ارگوی بدخشان ظهر جمعه بیش از 300 منزل را زیر آوار خاک کرد. شاه ولی الله عادی والی بدخشان به رادیو آشنا گفت شام جمعه که 600 نفری که برای کمک به باشندگان قریه آب باریک شتافته بودند نیز زیر خاک شدند. احمد نبید فروتن سخنگوی والی بدخشان به رادیو آشنا گفت که احتمالاً تعداد گیرماندگان این حادثه که در قریه آب باریک رخ داده به 2000 نفر برسد. آقای فروتن شام جمعه گفت که احتمال دارد تا به حال بین 100 تا 110 جسد از زیر خاک بیرون کشته شده باشد. او دلیل این لغزش زمین را باعث بارانهای شدید در آن ولایت گفته که در چندین ولسوالی دیگر نیز تلفات جانی و خسارات مالی به بار آورده است. دفتر ماموریت ملل متحد برای افغانستان یونما در خبرنامه‌ای به تمامی خانواده هایی که عزیزانشان را در حادثه لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان از دست دادن اظهار تسلیت و همدردی کرده است. مارک براودن هماهنگ کننده بشری ملل متحد برای افغانستان گفته است که بالاترین اولویت در حال حاضر نجات زندگی افراد زیر آوار خاک است. پالیسی توقیف مورد استفاده نیروهای بریتانی در افغانستان غیر قانونی است. این اظهارات قاضی است که روز جمعه در حمایت از یک مرد افغان بیان کرد. سردار محمد بعد از آن در صدد کسب تاوان از حکومت بریتانیا شد که وی به مدت بیش از 3 ماه در پایگاه های نیروهای بریتانیایی توقیف شده بود. مقام های حکومت در عراق میگویند یک موتر بمبگذاری انتحاری یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی را هدف قرار داد و 5 منصوب پلیس در شمال بغداد کشته شد. مقام های پلیس میگویند حمله بعد از ظهر جمعه هنگامی رخ داد که بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را با پسته پلیس کوبید که 6 نفر زخمی شد. خشونت در عراق به تازگی افزایش یافته است. بمبگذاری انتحاری در شبه جزیره سینای مصر یک پسته تلاشی پلیس و یک موتر بس مسافربری را هدف قرار داده است. همچنین 2 بمبگذاری در قاهره مرکز کشور صورت گرفت که یک بمبگذاری ماموریت پلیس را هدف قرار داد که در آن حمله کم از کم 5 نفر روز جمعه جان باخت. این خشونت‌ها یک روز قبل از شروع کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری در مصر رخ داده است. پلیس اسرائیل میگوید خرابکاران یک قبر را در شمال اسرائیل تخریب کرده است که تصور می‌شود حمله از سوی یک گروه یهودیان افراطی بوده است. سخنگوی پلیس گفت که خرابکاری روز جمعه در قبرستان عزالدین القسام رخ داد. القسام در منطقه تقریبا چندین دهه قبل بر ضد فرانسوی‌ها، بریتانیایی‌ها و یهودیان و همچنین سایرین جنگیده بود. نیروهای حکومتی اوکراین تهاجمی را بر ضد نیروهای جدایی طلبانی روز جمعه به راه انداخت که شهر شرقی تحت محاصره آن کشور را در کنترل دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه برای 13مین بار در مورد وارد عمل شدن در خصوص بحران فزاینده اوکراین ناکام ماند. تصادف موتر در ارجنتین کم از کم 8 کشته روز جمعه بر جا گذاشت. مقام های مسئول میگویند که آنان سبب تصادف 2 موتر و 1 موتورسایکل را در شمال ولایت بوینس آیرس تحقیق میکنند. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با 2 برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، برنامه نخست به پایان رسید. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد همکاران دری در استودیو خواهند بود و از همین جا خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را خدمت شما تقدیم می‌کنند. تلاش می‌کنیم تا مقامات مسئول در والی ارگوی ولایت بدخشان را با خود در بخش خبرها داشته باشیم تا آخرین جزئیات حادثه لغزش زمین در بدخشان را خدمت شما تقدیم بکنم. همچنان شنونده رادیو آشنا باشید.